أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث زمان عمل حر، حری که عمل او مورد معامله واقع نشده، شخصی او را حبس کرد، آیا حبس این حر که موجب تعطیل عمل او شده، ترک عمل او شده، موجب زمان هست یا موجب زمان نیست؟ زمانم به همین معنا که به هر حال حابس ملزم هست، به در ذمه او قرار گرفته است غرامت بدل این عمل حر، بدل او را ضامن هست، در عهده‌اش هست، به ملزم به پرداخت او هست یا ملزم به پرداخت او نیست. نسبت به این مدعا که ثبوت و زمان باشه به وجوهی استدلال شده. وجه اول با اونچه که در تهدید تفرید گفته شده تمام شده بود که عنوان تفرید، تفرید العمل موجب زمان، دلیل بر ثبوت زمان به تفرید در مورد عمل هم بنای عقلا هست، نه مطلق تفرید و نه مطلق تفرید، یعنی تفرید به سببیت لفوت ای فائدتن اونا نه موجب زمان نیست، و اون چی که بلکه اون چی که موجب زمانه تفرید عمل هست. تفرید عمل هم یعنی فوت استناد داشته باشه به حابس. در مواردی که استناد به حابس داده نمیشه عنوان تفرید صادق نیست، طبعا زمان من از طریق تفرید هم ثابت نیست. حالا این بحث وجه اول که تمام شد، رسیدیم به وجه دوم که استدلال به قاعده لازرر برای اثبات زمان باشه، به این تقریب که در اینجا که شخص محبوس شده است، حر محبوس شده، اونم حر کسوب که عمل او در معرض معاوضه بود، اگر حبس نمی شد عملش را مورد معاوضه قرار می داد و فایده حاصل می شد. در چنین موردی اگر حابس ضامن نباشد، این در حقیقت موجب تضرر این محبوس می شه، حر کسوب می شه، موجب تضرر او میشه. عدم الزمان و راحت در رفتن حابس از جهت مالی در این مورد موجب تضرر شخص محبوس میشه، و چون قاعده لا ضرر نفی میکنه اینکه شارع، حکم شارع در یک جایی سبب وقوع مکلفین در ضرر بشود، اینجا طبعا عدم الزمان نفع می شود به قاعده لازرر. لازرر نفع می کند عدم الزمان را، نتیجه می شه که اثبات زمان با این قاعده لازرر بشه. این استدلال به قاعده لازرر در کلمات متقدمین هم مطرح بوده، اونجایی که صاحب جواهر نقل می کنه از مرحوم اردبیلی این مدعا را که تفرید موجب زمانه، یکی از وجوهی که اونجا آورده همین استدلال به قاعده لازرر هست. بله، به لازرر تمسک شده برای اثبات زمان. آیا استدلال به قاعده لازرر صحیح است یا صحیح نیست؟ مناقشه شده در این استدلال به وجوهی. یک وجه مناقشه به نحوی که در کلام بعضی از محققین از جمله مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب و همینطور در کلام مرحوم تبریزی در تنقیح موانع عروه در کتاب الاجاره عنوان شده، اینی که اینجا از موارد صفر ضرر نیست. اگر زمانی اتفاق نیفتد، اینجا شارع حکم به زمان نکنه و از جهت غرامت این حابس را راحت در بره، این از موارد عدم، از موارد ضرر نیست، بلکه از موارد عدم و نفع هست. این که محبوس چیزی را مستحق نشه، در حقیقت از مصداق اینی که از عمل خودش منتفع نشده، نه این که ضرر کرده باشه، چیزی را از دست نداده، فقط عمل بعد ممنوع شده از این که عملی انجام بدهد که اجرت بگیرد. در حقیقت به نفع نرسیده، به فایده نرسیده. عنوان عدم الانتفاع در اینجا صادقه، نه عنوان تضرر. ضرر در کار نیست. این خب دیگه. حالا این اشکال این بود که از باب عدم النفع، اشکال اینه که از باب عدم الانتفاع است. آیا این مورد از موارد عدم الانتفاع است یا نه؟ البته ممکن در بعضی کلمات جواب داده شده که این از باب عدم الانتفاع نیست، از باب ضرره. به هر حال در این مورد این شخصی که میتونست کار بکنه در اینجا، در این موردی که میتونست کار بکنه، این در حقیقت منفعت او در معرض حصول بوده، فایده در معرض حصول به منزله فایده موجود حساب می شود در نظر عرف. فایده موجود حساب میشه، وقت این فایده کنه از بین رفته، مثل این که کار کرده به چیزی در مقابل او داده نشده. اونجایی را که در مقابل او پولی داده بشه، اونجا عنوان ضرر صادق نیست. ولی اگه این کار محقق بشود، عوضی قرار نگیره، یا محقق نشود در حالی که در معرض تحقق بوده، خب اگر عوضی در مقابل او قرار داده نشه، این کنه هدر رفتن این عمل حساب میشه. فایده در معرض حصول اگر به تحقق نرسیده، این هدر دادن این فایده هست. به شخص در حقیقت با این اونی که سبب هدر دادن شده، همین حابسه دیگه، این متضرر نسبت به این میشه. این ممکنه در بحث لازرر هم مناسب در بعضی از گروه این اشکال شده، که یعنی این بحث، این مبنا مورد اشکال قرار گرفت که همه جا عدم الانتفاع مصداق ضرر نباشد، مورد قبول نیست. بلکه در موارد عدم الانتفاع، عدم المنفعه، که باید تفصیل بدیم بین نوع منفعت. گاهی منفعت در معرض حصول نیست، اونجا معلومه عدم الانتفاع صدق مصداق ضرر نیست. ولی در جایی که منفعت در معرض حصول باشه، منع از تحقق مصداق تضرره. این در بحث لازرر، در بعضی از جهاد بحث در لازرر، این مبنا در بعضی از کلمات اعلام هست. ولی خب این در مقام جواب اینجور گفته شده، ولی اون جواب تامی به نظر نمیرسه. علی آلن بالاخره این شخص نسبت به این اونی که بله در اینجا، اونی را که اتفاق افتاده، در مواردی که عمل محقق بشه حرفی هست، اون جایی که عمل محقق نشه حرف دیگه. در جایی که عمل محقق بشود، در جایی که عمل محقق بشود، استیفا بکنه در حقیقت شخص، عمل دیگه ای را استیفا بکنه، عمل به تحقق برسه، در اونجا اگر فرض بشه که اگر شارع حکم به ضمان نکنه، در حقیقت این تضرره، چون اون عمل او هدر رفته، به تحقق رسید و هدر رفته، در حقیقت نیروی بدنی او صرف شده و چیزی در مقابل او داده نشده. اونجایی که تعویض باشه، معاوضه بکنه، بله با گرفتن عوض اجیر کار میکنه برای دیگری، اینجا تضرر نیست، معاوضه است. ولی اگر استیفا محقق بشه و تعویض و قراردادی نباشه، تضرر هست. حالا آیا این تضرر مجرای قاعده لازر است یا نه، اون بحث بحث دیگه است. ولی صدق و عنوان تضرع در جایی را که استیفا شده باشه نسبت به اون، در جایی که استیفای به اجبار شده باشه عنوان تضرع صادقه، ولی در جایی که عمل انجام نشد، فقط نگذاشت، حابس ظالم نگذاشت که این عمل به تحقق برسه، عمل موجود نشد، خب اینجا اون شخص در حقیقت به لحاظ بدنی اون مقدار چیزی را خرج نکرد، از او چیزی خرج نشده تا گفته بشه که این خرج شدن بدون عوض موجب اینه که یه ضرری خسارتی به او وارد شده باشه. خسارت صادق نیست. بله، اگر جلوی او را نمی گرفت می توانست این عملش را، عمل بنائیش را به اجرت بگذارد، اجرت بگیره، ولی مجرد اینکه در معرض وصول باشه کافی برای صدق ضرر نیست. این حساب این اشکال کجا؟ نه، در جایی که قرارداد بسته بشه، در جایی که قرارداد بسته بشه، این که ملک مستأجر هست، ملک نسبت به ملک مستأجر موجب ضمان هست، ولی ضمانش از باب تضرر نیست، از باب اونجایی را از کردن که اونجایی را که ظالم عمل او را بدون اینکه اجیر باشد استیفا بکنه، اونجا در حقیقت یه خسارتی بهش وارد شده، چیزی نیروی بدنیش را صرف کرده در تحقق، صرف شده نیروی بدن او در تحقق این به چیزی هم عائد او نشود، معاوضه هم در کار نیست، یه تضرر اینجا هست، ولی اونجا این اونی که عرض کردم صفر ضرر، خب اونجا حبس کرده جلوی اون عمل او مملوک مستأجر بوده این نگذاشت این مملوک مستأجر محقق بشه. بله، نگذاشت مملوک مستأجر محقق بشه، نسبت به مستأجر زمانی که قبلا گفته شده زمان نسبت به مستأجره، منتها زمان نسبت به مستأجر آیا زمان اتلافه، زمان از باب تلف، زمان از باب تفویده، این هم بحث قبلی دیگه، اونجا هم اگر بخوایم حکم به زمان بکنیم از باب تفویده نه از باب اتلاف و نه از باب تضرر و قاعده لا ضرر اینا دیگه. و ضرر نقصه، ضرر تضرر نقصه دیگه، نقصه در مال، نقصه در مال، نقصه دیگه، نقصه بالاخره نقص در معنای ضرر خوابیده، عدم و نفع مساق نقص نیست، اشکالی نیست. دقت
فلسفی بله، ولی به دقت با نگاه عرفی و دقت عرفی
دیگه ضرر کرده اون بالمسامحه، مسامحه عرفیه نه، یعنی تعبیرات عرفی ممکنه در بعضی از جاها بالمسامحه یه تعبیر عرف داشته باشه الحاق بده، ولی بعد از تنبه اون میگن اگه گفته بشه نظر عرف حجت هست، اطلاقات عرفی حجته، در جایی که بعد از تنبه هم از نظرش برنگرده اونجا درسته، ولی اینجا در حقیقت به عرف را حالیه به این جهت بکنم بالاخره چیزی از او کم نشد، فقط نتوانست فایده ببره، آیا بعد از تنبه هم عرف باز میگوید این چیزی کم شده از او، کم شدن را دلال بله تصدیق میکنه یا نه؟ ضرر ولو به حسب نظر عرفی درش نقص عقص شده، و چیزی که موجب نقص نباشه عنوان ضرر نیست، منتها بالمسامحه ممکنه در این موارد بگن این که نرسید پس که انه یه نقصی به او وارد شده، در بد و عم به نظر مسامحی عنوان نقص، عنوان ضرر ممکنه صادق باشه، ولی اینطور نیست که مسامحات عرفی که بعد از تنبه برمیگرده اینا که ملاک در تعجیب احکام نیست.
مصادیق ضرر همون
مصادیق
اتلاف محسوب میشه دیگه،
نه اونجایی که نقص حساب بشه دیگه، نقص
محسوب میشه یعنی به چیزی بوده تلف شده،
نقص بین رفته، نقص
تمام مصادیق ضرر
شد
همون مصادیق اتلاف
دیگه، در جایی را که نقص وارد نشه نه، بله همین دیگه، از این جهت از مقصود شما این باشه که اونجایی که نقص وارد نشده دلیل لا ضرر جاری نمیشه، بله اینم به این مدعا ملتزم هستیم دیگه. این پس اشکال اولی بود که قاعده بله لازرر، بله قاعده لازرر در نفی حکم سببیت حکم شارع لضرر رو میکنه، نه اینکه نفی بکنه سببیت حکم شارع لعدم النفع را. در ما نحن فی اگر زمانی اتفاق نیفتد تضرر شخص نیست بلکه عدم النفع شخصه. قاعده لازرم که این رو اثبات نمی‌کنه. این اشکال اول که در کلام مرحوم ایروانی به بعضی از محققین دیگه بود. اشکال دوم به جریان قاعده لازرر اینه که قاعده لازرر مثبت حکم نیست، قاعده لازرر نافی حکمه. یعنی در جایی که ثبوت الحکم، وجود الحکم منشأ ضرر باشه، منشأ وقوع ضرر بر مکلفین باشه، چه ضرر مالی چه ضرر جانی، قاعده لازرر میاد حکم وجودی منشأ ضرر را برمی‌داره. در ما نحن فی اونی که ادعا شده به عنوان موجب الضرر و مسبب قاعده لازرر مثل موضوع قاعده لازرر گفته شده، عدم الزمانه. عدم الزمان حکم وجودی که نیست، حکم امر عدمیه، عدم الحکم. قاعده لازرر که احکام بر احکام عدمیه حکومتی نداره، حکومت قاعده لازرر مال احکام وجودی هست. این اشکال دوم، که این اشکال دوم در بحث قاعده لازرر عنوان شده در تنبیهات قاعده لازرر و جواب داده شده از این اشکال. توضیح مطلب اینه که در اینکه ادعا میشه به اینکه قاعده لازرر شامل احکام عدمیه نیست، فقط ناظر به احکام وجودیه، باید بپرسیم دلیل بر این مدعا چیه، دلیل بر اختصاص چیه. در قسمت دلیل بر اختصاص دو وجه عمده ذکر شده. وجه اول که در کلام مرحوم نائینی هست اینه که قاعده لازرر ناظر به مقام جعله، به حکومت بر مجعولات شرعیه داره. عدم الحکم از مجعولات شرعیه نیست، که اونچه که مجعول شرعیه از شارع او را جعل کرده وجود و حکمه. قاعده لازرر در نظارت به احکام مجعوله شرعی میفرماید که هر جا اطلاق حکم مجعول موجب ضرر بشه، این شارع چنین حکمی نداره، چنین اطلاقی منتفیه، تقیید میکنه اون اطلاقات موجب ضرر را نسبت به موردی که موجب ضرر باشه. این بیان اول، بچه اول که فرمایش مرحوم نائینی هست. و از این و جواب دادن، جوابش اینه که ما عنوان جعل، عنوان مجعول، عنوان حکم اینا که در دلیل لازرر نداریم. سیاق قاعده لازرر، حدیث لازرر، اونی که منساق از این حدیثه اینه که ناظر به مقام تشریع و مقام قانونگذاریه. لازرر فی الاسلام یعنی موقف تشریعی شارع هیچ جا موجب وقوع مکلفین در ضرر نمیشه. موقف تشریع، موقف قانونی که در مقام جعل قانون، در مقام تقنین شارع داره، اون موقف موجب وقوع مکلف در ضرر نمیشه. حالا موقف تشریعی میخواد از باب جعل حکم باشه، میخواد از باب عدم جعل حکم باشه. عنوان جعل و اینا که در ادله لازرر که نیومده. ناظر به مقام تشریع شارع بیان میکنه که در مقام تشریع شارع موضع و موقفی را اتخاذ نمی کند که اون موضع و اتخاذ اون موضع و موقف موجب وقوع ضرر بر مکلفین باشه. حالا اون موقف میخواد در قالب جعل حکم باشه یا در قالب عدم جعل حکم. اگر در قانون شرع شارع برای یک موردی حکم قائم بده زمان را جعل نکنه، این معناش این که از نظر این مقنن اینجا جای زمان نیست و استحقاق در کار نیست. اون شخص که برای ظلم شده استحقاق از جهت مالی نسبت به این مورد را نداره. این وجه اول برای اینکه قاعده لا ضرر احکام عدمیه را نگیره که فرمایش مرحوم ناینی هست، این وجه خب این اشکال بهش وارده که قاعده لا ضرر اختصاص به مجهولات نداره، نگاه میکنه به مقام تشریع. ولی وجه دومی در همون تنبیهات لا ضرر برای عدم شمول حکم نسبت به احکام العدمیه، نسبت به شمول قاعده لا ضرر، جریان قاعده لا ضرر نسبت به احکام العدمیه گفته شده، و اون عبارت از اینه که ما قبول داریم که اگر یک جایی موقف تشریعی شارع موجب وقوع مکلفین در ضرر بشود، اون موقف منتفی هست به قاعده لا ضرر، چه اون موقف موقف ایجابی باشه در قالب جعل و حکم باشه، چه موقف سلبی باشه در قالب عدم و حکم. ولی از نظر مساوی ما هیچ موردی نداریم که عدم جعل منشأ وقوع مکلف در ضرر باشه، از جهت مساوی موردی نداریم. به اون مواردی که ادعا می شود که اگر حکم جعل نشه این موجب تضرر مکلفین میشه، اون مواردی را که میارن همه اون موارد مواردی است که ضرر با قطع نظر از موقف شارع ضرر محقق هست، ولی شارع اگر اینجا حکم داشته باشه، حکم شارع جعل شارع موجب تدارک ضرر میشه و قاعده لا ضرر هم که نیومده است تدارک ضرر رو اثبات بکنه. قاعده لا ضرر نفی سببیت شارع، تسبب شارع به وقوع ضرر، نه اینکه قاعده لا ضرر بگوید تدارک ضرر ثابت میشه. تدارک ضرر، اثبات تدارک ضرر مذهب مرحوم فاضل تونیست، بقیه که این رو قبول ندارن که منفی در لا ضرر ضرر متدار غیر متدارک باشه، این فرمایش فاضلشون نیست، بقیه که این رو قبول ندارن. اونی که بقیه قبول دارن اینه که موقف شارع موجب وقوع مکلف در ضرر نمیشه. خب در مثالهایی که گفته شده که در اونجا قاعده لا ضرر بخواهد در حکم عدمی جاری بشه، که یکی از موارد همین مثال محل بحثه حر کسوبه، در مورد حر کسوب که عدم ادعا میشه که عدم جعل زمان، عدم جعل زمان موجب تضرر مکلف میشه، در همین مورد اون ضرری که در مقام وجود داره با قطع نظر از حکم شارع و موقف و موضع تشریعی شارع، شارع با حکم به زمان ضرر در بین را موجب تدارک میشه. چرا؟ به جهت اینجا در مورد هفت فرض اینه که شارع تحریم کرده است برای ظالم که این شخص کسوب را حبس بکنه، نهی از این کار کرده، و اونی را که در اینجا اتفاق افتاده اگر از باب عدم و نفع مصداق ضرر بدونی، اون ضرری که اینجا واقع شده از ناحیه سوی اختیار مکلف هست، حابس ظالم به سوی اختیارش ضرر زده به این، این ضرر محقق هست با قطع نظر از حکم شارع. اگر شارع حکم به زمان بکنه این شخص را، غرامت را بر او لازم بدونه، که انه اون ضرر حاصل شده تدارک میشه. در موارد دیگه هم که از در برای اثبات حکم در قاعده لا ضرر را جاری میکنن، به اینکه قاعده مصب به قاعده لا ضرر حکم عدمی است، ولی نتیجه جریان اثبات الحکم باشه، مثل اینکه طلاق به ید زوجه باشه در موارد حرج و غیره یا در موارد ضرر، اونا هم از این قبیله. در خصوص مقام هم اینجوری جواب داده میشه که درسته که قاعده لا ضرر میتواند بر حکم عدمی هم حکومت داشته باشه، ولی برای حکومت باید خصوصیت جریان، خصوصیت موضوع قاعده لا ضرر اثبات احراز بشه. خصوصیتش اینه که بله خصوصیتش اینه که حکم شارع، موقف شارع سلبیان او ایجابیان موجب وقوع مکلف در ضرر بشه. ما در اینجا اینجور نیست که موقف شارع موجب وقوع مکلف در ضرر بشه. اونی که هست این که ضرر فی حد نفسی واقع شده، مکلف به سوی اختیار، ظالم حابس به سوی اختیارش این کار کرده، شارع به او اجازه نداده، شارع هم به او اجازه نداده. اینه. بله، در بعضی از موارد ممکنه گفته بشه به این که بله در اونجا حکم عدمی موجب مجرای قاعده لازراره. یکی خود همین بحث حرمت الاضراره، در اون حرمت الاضرار به غیر، اونو ممکنه ما از مصادیق این بدونیم که قاعده لازرر جاری می شود به لحاظ حکم عدمی و اثبات می کند حکم وجودی را. اون بحث خود حرمت اضراره. ولی اون مثال هایی که معمولا برای جریان قاعده لازرر در حکم عدمی می آورند، که مثال طلاق به ید زوجه باشه در موارد حرج و ضرر، یا مثال زمان عمل حر کسوب باشه، اینا از این قبیل نیست. پس این اشکال دوم در حقیقت مناقشه دوم این بود که قاعده لازرر اثبات حکم نمی کنه، نفی الحکم می کنه، اثبات الحکم نمی کنه. شما در اینجا با قاعده لازرر می خواهید اثبات زمان بکنید، این از قاعده لازرر بر نمی آید. کاربرد قاعده لازرر برای نفی حکمه، نه برای اثبات حکم. شما در این مورد میخواهید اثبات زمان با قاعده لازرر بکنید، قاعده لازرر که اینو نمیتونه اثبات بکنه. این
کرامت‌های مالی رو شامل نمیشه، همینا مثلا تدارک چی
کجا
که ضرره،
کجا در
قاعده لازرر کنه شأنیت این که تدارکات مالی رو کرامات مالی رو بخواد ثابت کنه،
قاعده لازرر درست نمیکنه. قاعده لازرر کجا؟ کجا در جایی رو که اونجا هم اتفاقا همونو میگن، انشاءالله اونجا هم همونه. اونجی که موجب، یعنی معامله انجام شده، اونی که موجب ضرر اصل این وقوع معامله هست. ولی این معامله، در این معامله اگه شارع برای مغبون حق خیار قرار بده، مغبون میتواند خودش را این ضرر را از خودش دفع کنه. بله کجا؟ میگم نه، لزوم که اینجور نیست. خود این انجام اونی که موجب ضرر شده، خود این معامله هست. منتها این معامله اگر مفری برای مغبون نباشد، خود اونی که موجب ضرر اصل المعامله است. اون معامله ای که مغبون درش، مغبون مالش را که قیمت بیشتر داشته به قیمت کمتر بده، عوض کمتری به او برسد، خود اصل این معامله موجب ضرر هست. و این که قاعده لازره این را بر نمی داره، به خاطر اینکه اصل صحت را بقول برداره، خلاف امتنانه. بله، شارع اگه در اینجا برای مکلف راه قرار بده، راه فرار قرار بده، مغبون بخواهد خودش را از میدان بیرون ببره، راه داشته باشه، یعنی حق خیار داشته باشه، با حق خیار خودش را از اون ضرر واقع شده بر او خلاص میکنه. ضرر با قطع نظر از این خیار محقق هست، خیار موجب رفع اون ضرر محقق شده هست.
لازرر اثبات خیار نمیکنه، رفع نزول میکنه. اصلا میتبایلن با خیار ضرر
میرم میگم لزوم که موجب اون نیست، که لزوم موجب اینجور نیست که
نیست.
چرا اون که ضرره؟ نه خود لزوم که نه، خود این حق فصل، خود این معامله، این که از کیسه اون مقدار، این مالش به اندازه 1,000,000 اگه قیمت داشت، این 800 تومان اگه در مقابل او گرفت، در حقیقت نقص در مال پیدا کرده دیگه، نقص در مال پیدا شده در اینجا، اگه اینجوری حساب کنم نقص در ماله. ولی این نقص در مال با این معامله انجام شده، این معامله موجب این شده که از کیسه او 1,000,000 بیرون بره و به کیسه او 800 تومان وارد بشه. خب این نقص در حوزه مالیت او وارد شده، این نقص با خود معامله واقع شده. اگر شخص راه فرار داشته باشه، این نقص وارد شده رو میتونه جبران بکنه، یا بله مرتفع بکنه، این نقص فرار بکنه. قاعده لازرر که برای این نیامده. حالا این اشکال دوم در حقیقت این بوده. با این اشکال هم معلوم شد که اون بچه سومی هم که گفته شده، بچه سوم در حقیقت در ضمن همین وجه دوم برمیگه میاد که گفته شده به اینکه قاعده لا ضرر اثبات تدارک و ضرر که نمی کنه، قاعده لا ضرر نفی سببیت شاردی بقوی ضرر می کنه، نه تدارک و ضرر. این توجیه و تقریبش در همین ضمن وجه ثانی بیان شد دیگه.
این مثال می سنید که قاعده ضرر اونجا تطبیق بشه و
حکم عدمی رو
تدارک نیستش،
این تدارک نباشه. در خود حرمت اضرار، حرمت اضرار تکلیفاً اگه چیز نباشه، اگه افراد آزاد باشن از جهت تکلیفی به این که این شارع حرمت را جعل نکنه، حرمت را جعل نکنه، در این موارد دست افراد باز باشه در این که بتوانن به دیگران ضرر بزنن، این ممکنه گفته بشه این عدم الحکم موجب وقوع این میشه که مقام تشریع شارع، موقف تشریع شارع باعث این شده که دست مردم باز بشه. اینجا را در ممکنه این مساق را در اون مساق قبول بکنیم، ولی در اون مصادیق معروف که برای اثبات الحکم به قاعده لا ضرر استدلال میشه، مثل این مواردی که بله در موارد حرجی بودن زندگی با شوهر، حق طلاق یا ضرری بودن حق را به حق طلاق را به زوجه میدن، یا مثال همین محل بحث که حر کسو عمل حر کسو باشه، اینا ضرر حاصل باقت نظر از موقف شارع است. شارع بله شارع اگر علاوه بر اون حرمت اضراری که انجام داده جعل کرده بود، حرمت اضرار علاوه بر او اگر غرامت را هم به دوش حابس بگذارد، این ضرر محقق شده تدارک میشه.
عدم ضمانت این حابس رو جریمه میکنه. همین که حکم به عدم ضمانت که میکنه شارع
این موضوع
میشه که
حابس
جریمه میشه،
این حبس بکنه. اون مقدار را دیگه
اون حبس میکنه. ولی اگر بدونه که حبسش موجب ضمانت میشه، این کار انجام نمیده.
اون که حالا این یه بچه دیگه ای در اثبات ضمان به با استدلال به حدیث لا ضرر گفته شده که اون بچه سومه که بعض الاعلام از اون رو وارش، اون یه تقریب دیگه ای داره که شارع در موارد ضرر زدن به دیگران باید موضع انتخاب بکنه که تمام راه های ضرر شدن منسد بشه، یه کاری انجام بده که در حقیقت با ملاحظه اون کار شارع شخص متنبه بشه و دیگه جرأت بر انجام این کار، انجام بر اضرار را نداشته باشه. این نمیشه مگر اینکه علاوه بر حرمت تکلیفی حکم وضعی زمان را هم جلب کنه. یه بچه دیگه ایست که بعدا مطرح میشه. الان در بچه دوم بعد که استدلال به قاعده لازرر بود، اشکال دوم اینه که قاعده لازرر اثبات الحکم نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه استدلال به قاعده لازرر در موارد اثبات الحکم از باب استدلال به قاعده لازرر برای تدارک الضرره و به لحاظ دلیل دوم اصلی اون بود دیگه، از موارد تدارک الضرره به قاعده لازرر که تدارک را اثبات نمی کنه.
حرمت اضرار اگر جعل نمی شد جزای از
حرمت اضرار
که شما گفتید نتیجه قاعده لازرر هست و
شارع اگه از نظر شارع مجاز بود افراد، این حکم شارع، حکم عدمی تجویز و اضرار به غیر یا عدم تحریم اضرار به غیر، این موقف شارع موجب این میشد که مکلفین اون افراد مظلومین اونا متضرر بشن، ظالمین و حابسین اینا بیان به اونا ضرر بزنن. حالا این اشکال دومه. اشکال دوم به قاعده به تمسک به قاعده لا ضرر اینه. دو تا اشکال دیگه هم اینجا هست که فی الجمله میشه از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده کرد. یه اشکال عبارت از اینه که ولو اینجا را ما از مصادیق ضرر هم بدونیم، قاعده لا ضرر فی حد نفسهی صلاحیت داشته باشد که جاری بشود به نفع محبوس و اثبات زمان بکنه علیه حابس، ولی اینجا از جهت دیگه هم قاعده لا ضرر جاری میشه، چون به همین صورتی که نسبت به محبوس جاری میشه به نفع محبوس حکم میکنه زمان او را، از طرفی نسبت به حابس هم بخواهد شارع غرامتی به دوش او بگذارد با این کاری که انجام داده که حبس این قره کسوب باشه، نسبت به او هم قاعده لازرد. از این طرف هم موضوع پیدا میکنه، در حقیقت مورد میشه از مواردی که برای قاعده لازرد دو تا موضوع هست، در نتیجه با هم دیگه تنافی و تعارض پیدا میکنن. وجه هم بر ترجیح احد الامرین نسبت به دیگری نیست، مورد میشه از موارد تعارض و ضررن. از یک طرف بله نفی و زمان ضرر بر محبوسه، از یک طرف اثبات و زمان ضرر بر حابسه. چه وجهی داره که به قاعده لازره را به نفع یکی جاری کنه دون دیگری؟ این اشکال سوم. این اشکال در کلام مرحوم ایروانی هم این اشکال اومده، ایشون هم فرموده که اینجا بله علاوه اون اشکال اول که عدم الانتفاع باشه، فرموده که ما اگر بخوایم بگیم که ذمه این حابس به اجرت عمل غیر مشغول شده در حالی که استیفا نکرده، کاری که نکرده، عمل بنایی او رو که استیفا نکرده، استیفای عمل او نکرده، در این حال بگیم که این ضامن اوه، این مساق ضرره. فرموده مضافاً الى ان اشتغال الذمه به اجرت عمل الغیر اذا لم يكن الشخص هو المستوفي له ايضا ضرر. این شخص حابس که عمل او بنایی او را که استیفا که نکرد، که در عینی که استیفا نکرد کار بنایی که برای حابس انجام نداد، در عینی که کار بنایی براش انجام نداد بگیم اجرت یک روز حبس را باید بده، خب این تضرر در نوع او، چون عوضش را که نگرفت دیگه. این مشکل بله تعارض ضررن. اشکال دیگه هم که باز از این جهت ناشی میشه و بله جوابش در جواب مشترک داره با این بچه سوم، اینه که قاعده لازرر قاعده امتنانی هست، در جایی جاری می شود که از جریان قاعده خلاف امتنان بر شخص آخر وارد نشده باشه، و الا در جایی که قاعده لازرر جاری میشه به نفع یک شخص ولی جریانش خلاف امتنان بر شخص دیگه هست، این باعث میشه که اصلا قاعده لازرر در همون موردی همون یک مورد جاری نشه. فرق این اشکال دوم با اشکال چهارم با اشکال سوم اینه که در اشکال سوم هر دو شق را موضوع قاعده لازرر میگرفت، تعارض میانداخت بین شمول لازرر نسبت به یک موضوع با شمولش نسبت به موضوع دیگر، ولی در وجه چهارم گفته میشه نه همون موضوع را به لحاظ حابس ما نمیخوایم قاعده لازرر جاری کنیم، به لحاظ محبوس قاعده لازرر جاری میشه، ولی جریان قاعده لازرر مثل بقیه قواعد امتنانیه در جایی است که از جریانش در اون موره، چون امتنان بر نوع هست، امتنان بر جمیع امت هست، در جایی این قواعد امتنانیه جاری میشه که از جریانش نسبت به یک شخص خلاف امتنان بر شخص آخر لازم نیاد. اینجا جریانش به لحاظ محبوس خلاف امتنان بر حابسی هست که استیفا نکرده است، عمل بنایی او را در عین حال میخواهید اجرت بنایی را از جیب حابس بگیرید. این بله 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 حالا این که میفرمود عیب نداره، مطلب صحیح است، عیب نداره. جوابی که نسبت به هر دوتا اشکال در این قسمت، این هر دوتا اشکال سوم و چهارم قابل جوابه، جواب این که هم به لحاظ شمول قاعده لازرر نسبت به حابس و هم مانعیت امتنان بر حابس از جریان قاعده لازرر در مورد محبوس در هر دو قسمت، جوابش اینه که چون اون در اینجا در ناحیه حابس خودش به سوی اختیار خودش اقدام بر این جهت کرده، به سوی اختیارش اقدام بر این جهت کرده، دیگه قاعده لازرر او را فعل او را به لحاظ حالات او در این قسمتی که مربوط به تضرر این نقصه، به لحاظ حالات او نسبت به او جاری نمیشه و امتنان و نفع او عدم بله این که در این قسمت خلاف امتنان بر اوه، خلاف امتنان بودن از چنین شخصی که به سوی اختیار وارد در این جهت شده، مانع از جریان قاعده لازرر نسبت به شخص محبوس نمیشه. این که موجب عدم جریان نمیشه، استشهاد میشه به همون چیزی که در مورد خود حدیث لازرر اتفاق افتاد، که در اونجا بعد انصاری به نفع انصاری قاعده لازرر جاری شده، ولی حکمی که از قاعده لازرر استفاده میشه در حقیقت نسبت به ثمره که صاحب شجره بوده نسبت به او خلاف امتنانه. ولی چون به سوی اختیارش این کار را انجام داده، بعد از اون تذکرات قبلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این حال اصرار بر این جهت داشت، این امتنان از نای او لا یعتنا بهی تا بتواند مانع از جریان قاعده لازرر نسبت به شخص دیگه باشه. کجا؟ نه ارز کردم که نه، این استشهاد در مورد ثمره برای جواب چهارمه. ارز کردم این که مانع از جریان بشه، استشهادی که ارز کردم به مورد روایت بخاطر جواب از اون بود. ولی اصل مطلب این که قاعده لازرر نسبت به مورد جاری می شود که شخص اقدام به اون کاری که موجب ضرر باشه نکرده باشه، نه این مواردی که شخص به سوی اختیار خودش این کار رو کرده باشه در این حال فعل موجب ضرر، این حکم بر او اگه موجب تضرر او بشه، این به اصطلاح باعث نمیشه که قاعده لازرر برای او موضوع پیدا بکنه. البته این جلوی اصلا حابس موضوع قاعده لازرر در اینجا میتواند قرار بگیرد تا تعارض بکنه لازره در این با لازره در او، چون اقدام کرده، یه جوابی در خود مصفا نسبت به مرموهای خویی در این قسمت داده که اونی را که اقدام کرده غیر از اون غرامت کشیدنه، ما اقدم بیهی چون غیر از غرامته، پس نسبت به غرامت قاعده لازره قابل جریان هست، پس موضوع مورد میشه از موارد تعارض ضرره. آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام یا تمام نیست؟ اینا
شاباش. اللهم صل علی محمد.